باش با آینده سفر بکنید، به کدوم نقطه از آینده میرید و چی کار میکنید؟ 3881. رضا از سمنان نوشته من به آینده می رفتم تا بتونم به کره های دیگه سفر کنم مثل مریخ و ببینم آیا بیگانه ها و آدم های فضایی واقعیت دارن یا خیر. موضوع کاملا مورد علاقه منه ها، منم یه مدتی دارم بهش فکر میکنم. من به گذشته و آینده می رفتم. ماشین زمان ما فقط میره آینده، گذشته نداریم، ما همینجوری رو به جلو میریم. نوشته تا تجربه هر دو زمان رو داشته باشم. خانم مریم از همدان نوشته من به آینده می رفتم تا در مورد ربات ها و هوش مصنوعی اطلاعات به دست بیارم. عرضم به حضور شما که زهرا محمدی از مشهد نوشته من به 30 سال آینده می رفتم تا نظارگر قدرت تکنولوژی، واقعیت مجازی و صنعت گیم باشم تا اینکه لذت بیشتری ببرم. من به سال 2035 سفر می‌کردم و به تماشای جادوی سینما می‌شستم و ازش لذت می‌بردم. کریم خانی از کرمان نوشته من به 100 سال آینده می رفتم تا ببینم فضای مجازی به چه قدرت و نفوذی رسیده. دوستی نوشته من به 100 سال آینده می رفتم تا ببینم صنعت خودروسازی و حمل و نقل نظیر هواپیما و قطار چقدر پیشرفت شده و تغییر کرده. من اگه به آینده می رفتم دوستشم برم به نقطه‌ای که ببینم صنعت خودروسازی کشور من به کجا رسیده. یعنی آیا خودروسازهای کشور من ماشینی تولید میکنن که کیسه هواش باز بشه، یا اگر باز نشود آیا اون شرکت سازنده مسئولیتش رو به عهده میگیره، نمیاد مصاحبه کنه بگه اگه از این زاویه میزدی باز میشد، چون زاویه بد زدی به خاطر هم کیسه هوای من باز نشده. من به 300 الی 400 سال آینده می رفتم و نوادگانم رو می دیدم که آیا به یادم هستن یا نه. بابا بی خیال، 300-400 سال دیگه فکر کردی به یادتن؟ قربونت دارم. خب یه پیامک بخونم بعدم بخش بعدی رو خدمت شما معرفی بکنم. دوستی نوشته که من با اینکه زن و بچه دارم با آینده میرفتم و در اونجا هم ازدواج میکردم. خسته نباشید، خدا قوت، خیلی هم عالی. بله خب عاشقتونم. بریم سراغ بخش زوجینه که میپردازه به اتفاقات جالب و جذاب زوجهای جوان و راهکارها رو میتونید در زوجینه بشنوید که این بخش کاری از مینا گرشاسبی، ملیحه گرمچی، مهتاب محمودی، مریم شیرمردان، پرستو سرانجام و داوود کریمی. تقدیم به همه شما زوجینه. موسیقی
زوجینه.
درود و سلام خدمت شنوندگان با مرام، امیدوارم خوش باشین و سلامت و آرام. من هستم دلارام و اومدم بگم از خودم و همسرم بهرام. امروز گفتم به بهرام من خیلی خستم از یک نواختی زندگی و دیگه دارم میگیرم سرسام. برای اینکه بشم شاد کام و اعصابم بگیره آرام، بیا بریم سفر به جزایر اقیانوس آرام، اینکه چند روز بریم مسافرت دور ویتنام. گفتش به هم بهرام.
دلارام چرا در سر داری آرزوهای خام؟ مگه که این سفرها رو ببینی تو خواب و احلام؟ تو که میدونی وضع اقتصادیمون هست داغون مثل فیلم درام. با این اعداد و ارقام ما حتی نمیتونیم بریم سفر دو روزه تا خمام. فکر کردن به سفر منو میکنه تلخکام، ولی امید داشته باش که در آینده قراره بگیرم ارتقاء مقام. اینجوری حتما اوضاع اقتصادیمون میگیره انسجام.
تو زد حرف آینده رو بهرام، بهش گفتم آخ کاش میتونستیم سفر کنیم به آینده و ببینیم چی میشه آخر عاقبت برجام. با شنیدن این حرف جوری به هم چپ چپ نگاه کرد بهرام، انگار که من ماسک نزده بودم تو اوج کرونا، اونم در ملأ عام. بعدش به هم گفت
ای همسر نکونام، نگران نباش که بالاخره برجام به خوبی و خوشی میرسه به سرانجام. اون موقع حتما اوضاع اقتصادی هم میگیره استحکام. ما میخریم یه خونه تو خیابون قائم مقام، تازه به همه هم میتونیم بدیم انعام. اصلا برات گل سفارش میدم که بیاد از آمستردام.
بعد هم بهرام برای حسن ختام پولی که گذاشته بود کنار برای ثبت نام تو باشگاه پرورش اندام داد به منو گفت
خانوم بیا این پولو بگیر خرج کن که داری اختیار تا.
از شما چه پنهون، منم با این پول هیچ کاری نتونستم بکنم جز این که بخرم سم تا خلاص بشیم از دست سوسکای حمام. خب شنوندگان با مرام، دیگه وقت من رسید به اتمام. امیدوارم برقرار باشید و آرام.
خیلی متشکرم، اینم از بخش جذاب زوجینه تقدیم به همه شما. شما شنونده بسته پیشنهادی شب هفت از شبکه جوان هستید. خب من اگه سوار ماشین زمان بشم سعی میکنم زیاد دور نرم، دوست دارم ببینم تا چند سال آینده چه اتفاقاتی برامو میفته. اصلا دوست دارم ببینم این طرحهای خوبی که مسئولین واسمون در نظر گرفتن به کجا میکشه. اولیش میدونی چیه؟ همین طرح جهش مسکن، طرح مسکن ملی. من اگه بخوام با ماشین زمان جهش کنم، جهش میکنم تو آینده که ببینم خونهایی که میدن به جوانها چه شکلیه. آخ که چقدر دوست دارم از نزدیک اون روزو ببینمش. یادتونه یه زمانی گوشی موبایل نبود، فضای مجازی نبود، این مسیریابا نبودن و ما هر جا می رفتیم از این اون آدرس می پرسیم. من خیلی دوست دارم وقتی سوار ماشین زمان می شم و به آینده میرم ببینم تو آینده بازم گوشی موبایل و تبلت و ساعت هوشمند و دیجیتال هست یا نه. اگه نه چی جاشونو گرفته؟ من فکر میکنم تو آینده ما همه تبدیل به ربات هایی شدیم که کلن وابسته به فضای مجازی و اینترنت و امثال اونیم. به جای گوشیم یه میکروچیپ کوچولو همچین زیر پوستمون جاساز شده و اصلا دنیای عجیبی رو داریم تجربه میکنیم ما. خیلی عجیب، خیلی. بریم به سراغ تازه های علمی و فناوری هفته‌ای که گذشت. لباس غواصی ضد کوسه ساخته شد. یه لباس غواصی تولید و عرضه شده که در حالی که ضخامت اندکی داره در مقابل گاز گرفتگی کوسه مقاومه. کرم ضد یخ پوست برای جلوگیری از سرمازدگی تولید شد. گروهی از محققان از آکادمی علوم تحقیقات نوآورانه هند یه محلول مایع پیدا کردن که آبی ترکیباتی است که اجازه نمیده کریستال‌های یخ داخل سلول‌ها به وجود بیان و از تشکیل اونها بین سلول‌ها به آسیب به غشای خارجی جلوگیری می‌کنه. متا سریع‌ترین رایانه جهان را می‌سازد. این رایانه در دسته سریع‌ترین رایانه‌های جهان قرار می‌گیره و در حالی که سرعت اون دائما در حال افزایش است می‌تونه پایان سال رتبه اول رو کسب کنه. و ما یه خبر بد بشنوید. آزاد شدن 152 میلیارد تن آب شیرین با ذوب شدن کوه یخ قوم‌پیکر. یک کوه یخ در جنوبگان از سال 2010 تا کنون با آب شدن خود معادل 61 میلیون استخر شنای المپیک آب شیرین آزاد کرده. واکسن کووید 19 موجب ناباروری نمیشه. پژوهشگران آمریکایی در بررسی جدیدی نشون دادن که واکسن کووید 19 تاثیر منفی بر باروری نداره و موجب کاهش اون نمیشه. خودروی پرنده گواهی پرواز دریافت کرد. من ویدیوشو تو فضای مجازی دیدم، خیلی باحال این خودرو. یه خودروی پرنده آینده نگرانه که میتونه تا ارتفاع 2400 ببخشید تا ارتفاع 2.4 کیلومتر اوج بگیره و سرعتی بالغ بر 160 کیلومتر بر ساعت داشته باشه. این خودرو یه قدم به فروش تجاری نزدیک شده. این خودرو که دو حالت است میتونه در کمتر از 3 دقیقه از خودرو به هواپیما تبدیل بشه و اکنون پس از گذراندن آزمایش‌های ایمنی در اسلوواکی به طور رسمی گواهی پرواز دریافت کرده. این خودرو رو باید تستش کنیم ببینیم که سواش باز میشه اگه وقت تصادف بکنه یا نه. بله، اینم از تازه های علمی و فناوری هفته‌ای که گذشت در بسته پیشنهادی شب هفت.
شیرینم شیرینم آخ شیرینم، امشب دلم تنگه، ای یار کجایی؟ بگو دلبر و دلدار کجایی؟ مجنون تو سرگشته و فرهاد برید از جدایی. ای کاش بیاری آخ دلگیر جدایی. لیلی 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 جان لیلی، چقدر خواستم ازت نری بمونی. بگو حالا که رفتی پشیمونی. لیلی 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 جان لیلی، چقدر خواستم ازت نری بمونی. بگو حالا که رفتی پشیمونی. کجا رفتی کجا پیت بگردم؟ واسط خوندم هزار بار تا بدونی که مجنونتم و یه دور گردم. واسط خوندم هزار بار تا بدونی که مجنونتم و یه دور گردم. لیلی 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 جان لیلی، چقدر خواستم ازت نری بمونی. بگو حالا که رفتی پشیمونی. لیلی 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 جان لیلی، چقدر خواستم ازت نری بمونی. بگو حالا که رفتی پشیمونی.
میخوایم بریم سراغ بخش پایی که جا ماند. عنوان کتابی از سید ناصر حسینی پور. این کتاب خاطرات روزنوشت نویسنده از سالهای اسارت در زندانهای مخفی رژیم وسیع عراقه. 67مین قسمت این کتاب رو با صدای همکارم خانم فاطمه صداقتی تقدیم شما میکنیم.
تقدیم به گروهبان عراقی ولید فرخان،
سرنگهبان اردوگاه 16 تکریت. نمیدانم، شاید در جنگ اول خلیج فارس توسط بوش پدر کشته شده باشد.
شاید هم در جنگ دوم خلیج فارس توسط بوش پسر کشته شده باشد.
شاید هم زنده باشد.
شاید هم زنده باشد.
مردی که مرا سالها در همسایگی حرم
مرا سالها در همسایگی حرم متخر جدم شکنجه کرد.
شاید اکنون شرمنده باشد.
شرمنده باشد.
با عشق فرامان این کتاب را به او تقدیم می کنم، به خاطر آن همه زیبایی هایی که با اعمالش
همه زیبایی هایی که با اعمالش آفرید
و آنچه بر من گذشت
و آنچه بر من گذشت
جز زیبایی نبود
و ما رأیت الا جمیلا.
پایی که جا ماند،
قسمت 67. چهارده ساله بودم که به جبهه رفتم. با علی یمانی و محمد باقر وجدانی رفیق شدم. آنها سرباز ارتش و اهل مشهد بودند. نگهبان‌ها دستور دادند اسرا در ردیف‌های منظم برای حمام آماده شوند. امروز محمد باقر حمامم کرد. هر نفر 5 دقیقه وقت داشت. مصرف معمولی آب باعث می شد دیگر اسرا از استحمام و رفتن به دستشویی محروم شوند. مدتها بعد که کمپ با مشکل کمبود آب مواجه شد، اسرا به شکل دیگری حمام کردند. یک دستگاه تانکر آب وارد کمپ می شد. اسرا در قالب گروه های 50 نفره بیرون می آمدند. راننده تانکر با شلنگ به طرف بچه ها آب می پاشید. بار اول بدن بچه ها خیس می شد. بچه ها می بایست ظرف چند دقیقه سریع و عملیاتی بدن و سر و صورتشان را صابون می زدند و زود می شستند. در مرحله دوم 3-4 دقیقه به طرف بچه ها آب می پاشید و اینطوری حمام می کردیم. بچه ها برای اینکه آب به سر و صورتشان برسد بالا می پریدند تا خیس شوند. من چون نمی توانستم بپرم، محمد باقر و بقیه بلندم می کردند تا آب به بدنم بخورد. وقتی بچه ها وارد بازداشتگاه ها شدند، هنوز کف صابون روی سر و صورت و بدنشان مانده بود. به قول محمد باقر، نمردیم و آب عراق به بدنمون خورد. دوشنبه 21 شهریور 1367، تکریت، کمپ ملحق. دلم برای هادی گنجی تنگ شده بود. در عالم تنهایی یکی از اسرای مجروح که تا آن روز ندیده بودمش کنارم نشست. میثم سیر فرنام داشت. پیک حاج قاسم سلیمانی فرمانده لشکر 41 سارالله بود. حاج قاسم او را دنبال حاج مرتضی باقری فرمانده یه تیپ تخریب لشکر فرستاده بود. در سراح حسینیه با ترکش خمپاره چشم راستش را از دست داده بود و از پا هم تیر خورده بود. با عصا راه می رفت. عراقی ها به او فقط یک عصا داده بودند و به جای عصای دیگرش از دیوار استفاده می کرد. بعدها بچه ها به شوخی و جدی به او می گفتند: میثم، تو سید ناصر رو بیشتر از ما دوست داری، کم معرفت، یکم هم با ما بپر. میثم در جواب بچه ها بدون اینکه بخندد میگفت: اینطوری هم که شما میگید نیست، من همه شما رو دوست دارم. به جد همین سید، من همه شما رو با یه چشم نگاه میکنم. راست میگفت، چون یک چشم بیشتر نداشت. میثم کنارم نشسته بود که سعد آمد و از او پرسید: در جبهه چه کاره بودی؟ در جبهه کارم لوله کشی بود. ابله، جبهه و لوله کشی؟ تو خط مقدم لوله کشی می کردی که اینجوری تیکه پاره شدی؟ در اسارت درس‌های فراوانی از میثم به یاد دارم. به هم گفت: آقا سید، توی این اردوگاه باید حواسمون جمع باشه، از خاکریز اعتقاداتمون عقب نشینی نکنیم. او بعد از آزادی در جای مشغول به کار نشد. میثم همکنون خانه نشین است. سه‌شنبه 22 شهریور 1367، تکریت، کمپ ملحق. برای اسرای کمپ تشکیل پرونده دادند. تعدادی از افسران عراقی وارد کمپ شدند تا آخرین اطلاعات اسرای مفقود الاثر را ثبت کنند. نوبت به من رسید. سروان خلیل و یک سرهنگ دوم عراقی از بچه‌ها بازجویی می‌کردند. در جبهه چی کاره بودی؟ تو واحد اطلاعات و عملیات کار می‌کردم. وقتی کلمه استخبارات توسط خالد محمدی ترجمه شد، تعجب سرهنگ برایم عجیب بود. بعدها خالد به هم گفت: از اتاق که بیرون رفتی، سرهنگ به سروان خلیل گفت: ما 8 سال تو جبهه با این بچه ها می جنگیدیم. نیروهای استخبارات ما یک عمر نظامیگری کردن، سنی ازشون گذشته. اون وقت تو ایران یه الف بچه تو استخبارات یگانای خمینی کار میکنه.
خیلی متشکرم. بامدادتون بخیر. شما شنونده بسته پیشنهادی شب 7 از شبکه جوان هستید. از شما پرسیدیم که اگه ماشین زمان داشته باشید و بتونید باش به آینده سفر بکنید، به کدوم نقطه از آینده سفر میکنید و چی کار میکنید. شماره سامانه پیام کوتاه ما 3881. خب بریم به سراغ پیامک های جذاب شما. نوشتن که من به 200 الی 220 الی 300 سال آینده میرفتم بالاخره کدومش تا ببینم علم پزشکی چقدر پیشرفت کرده. دوستی رو به شگه به آینده سفر میکردم دلار و طلا میبردم و در آینده که گرون شد میفروختم. عجب. من اگه به آینده میرفتم دیگه نمیومدم چون 100% آینده از همه نظر قشنگ تره. من به آینده می رفتم تا ببینم وضعیت دانشگاه ها و تدریس به چه شکلیه. خب دوستیم نوشته که من به آینده می رفتم و سعی می کردم به جای ماشین و مصرف بنزین و گازوئید و اینها از یه وسایل نقلیه دیگه استفاده کنم که از مثلا انرژی خورشیدی استفاده میکنم. خب دوستان شنونده حتما مطلع هستید که دیروز تیم ملی فوتبال کشورمون تیم ملی فوتبال عراق رو شکست داد و تونست به جام جهانی قطر صعود بکنه با گلی که دقیقه 47 توسط مهدی طارمی به ثمر رسید. خیلی از مردم ایران خوشحالن و خوشحال بودن و خیلی از شهرهای کشورمون بعد از این برد شاهد جشن و پایکوبی مردم عزیز کشورم بود. به همین خاطر یه بخش جذاب تو بسته پیشنهادی شب هفت برای شما آماده کردیم که تقدیمتون میکنیم. بریم بشنویم.
سلام علیکم، شبتون بخیر باشه. آقا تبریز
هستی و همیشه روی قله های رس برفی روی شونه یه دماوند تا هوا داره تم انتظار خوبه بعده یه ما بعده گل کنار لبخند.
امشب یکی از مقتدرانه ترین سودهامونو به جام جهانی تجربه کردیم. البته یکی از که نه، ما اکثرا سودامون حماسی میشد، حماسه ملبورن مثلا، حماسه سئول. این دفعه ولی نه، اصلا ما نذاشیم کار به جای باریک بکشه، مقتدرانه سود کرد.
3-2-1 صدقه تمومه. جام جهانی 2022 قطر. سلام میکنیم به قطر، دم بچه ها گرم، خوشحالی مال ما.
این که میگم نذاشتن کار به جای باریک بکشه، واقعا نذاشتن ها، چون در جریانید که مثلا طارمی تا دیروز اصلا تهران نبود، استادو با هواپیمای اختصاصی برش داشتن آوردن تهران، بعد همونو از خواب بلندش کردن بچه رو بردن گل بزنه.
پاس پشت مدافعین، فرصت برای ما، آفساید هم نیست. مهدی طارمی، بزن مهدی توی دروازه. گل اول برای ایران توسط مهدی طارمی به ثمر میرسه.
ولی خب ما امشب فهمیدیم آقای طارمی خیلی آدم خوشخوابیه، چون با این میزان سرحالی که مهدی داشت قطعا تو هواپیما گرفته خوابیده. اما اگه بخوام در مورد اتفاقات خود